در صبحانه با خبر امروز، استقبال کم مردم از مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران میگوید 63% از مردم مناظره دوم را ندیدند. انتشار جزئیات تازه‌ای از عملیات سرقت آرشیو اسناد هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل. رئیس پیشین موساد از باز شدن 32 گاوصندوق در طول 7 ساعت خبر داد. در آستانه برگزاری دور ششم مذاکرات وین، چین خواستار برداشته شدن تحریم‌های ایران شد. ودا با پرویز کاردان در 84 سالگی، خانه به دوش تلویزیون ایران درگذشت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مبارزه های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران در حالی ادامه دارد که بر اساس برآورد مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 63% از پاسخگویان به این نظرسنجی مناظره های انتخاباتی را تماشا نکردند. این در حالی است که قرار است امروز سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مطالبی که در این مناظره ها گفته شده انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی به انتقادها از دولتش شد. آقای روحانی همچنین خواستار برخورد با نامزدهایی شد که پروتکل های همه‌گیری کرونا را در گرد همایی های انتخاباتی رعایت نمی کنند. گزارشی ببینیم از شهریار سیامی.
این تصاویری است که از گرد همایی هواداران ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اهواز منتشر شده. عبدالناصر همتی نامزد دیگر انتخابات این توییت را منتشر کرد و با کنایه نوشت خسته نباشید آیت الله رئیسی به کادر درمان در میتینگ انتخاباتی در اهواز. اشاره به اینکه در دوران کرونا و فاصله گذاری اجتماعی چنین جمعیتی گرد هم آمدند. اما رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با اشاره به این ویدیوها میگویند تمام پروتکل‌ها رعایت شده و رقیبان باقیت را طور دیگری نشان می‌دهند. عکس‌های منتشر شده در رسانه‌ها هم جمعیت انبوه را نشان می‌دهند و هم فاصله زیاد بین افراد و جمعیت پراکنده. البته عکس‌هایی هم مثل اینها از تجمع هواداران آقای رئیسی در فضای بسته هم منتشر شده در دانشگاه تهران یا اینجا در حسینیه پونک، البته با این تصاویر که جنجال آفرین شدن. بیشتر رسانه‌های ایران هم فقط تصویر و ویدیو از گرد همایی‌های هواداران آقای رئیسی را منتشر می‌کنند. شاید این پوشش رسانه‌ای برای یکی از نامزدهای انتخابات و البته انتقادهای گسترده نامزدها در هر دو مناظره تلویزیونی از دولت باعث شده صدای اعتراض حسن روحانی رئیس جمهور هم بلند شود.
آخه اگر بناست تمام این 42 سال گذشته همش نقض قانون باشه، همش فساد باشه، همش زیر پا گذاشتن حقوق باشه، همش اجرا نکردن مصالح مردم باشه، همه اقدامات برخلاف مصلحت جامعه و کشور باشه، خب یعنی چی؟ پس برای چی انقلاب کرده بودیم؟ باید انصاف به خرج بدیم. در این بحثا معلوم شد که بعضی از دستگاه‌ها خیلی خوبن، قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
البته آقای روحانی با کنایه از بعضی صحبت‌های دیگر نامزدها هم انتقاد کرد.
چیزای بهتری هم ما این روزا می‌شنویم، چقدر خانوما خوب شدن تو این چند روز. به باید حقوق خانوم‌ها، احترام به خانوم‌ها، به جوون‌ها. چی شد؟ چطور در این مدت خانوم‌ها نبودن؟ همین این روزا فقط خانوم‌ها پیداشون شد. خیلی مورد احترام هستن. اقوام چقدر خوب شدن؟ اقلیت‌ها چقدر خوب شدن؟
حالا آقای روحانی درخواست کرده در تلویزیون به دولت حق پاسخگویی به این انتقادها را بدهند. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون نظارت بر انتخابات که برادر امیر حسین قاضی‌زاده یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی است، گفته آقای روحانی در یک ویدیوی 8 دقیقه‌ای به این انتقادها پاسخ خواهد داد.
آقای صدا و سیما، که سوال طراحی کردی چرا در بحث اقتصادی جنگ اقتصادی رو نگفتی؟ چرا فراموش کردی؟
ایسپا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفته که 63% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی آنها مناظره ها را تماشا نکردند و برآورد کرده که فقط 41% شهروندان واجد شرایط رأی خواهند داد. دولت کانادا هم اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری ایران در خاک کانادا امکان پذیر نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، یکی از موضوعهای دومی مناظره نامزدهای ریاست جمهوری فرهنگ بود. نامزدها چه برنامه‌هایی درباره فرهنگ ارائه دادند؟
بله، همونطور شما گفتید دومین مناظره بین این نامزدهایی که به اصطلاح شورای نگهبان اونها انتخاب کرده فرهنگی، موضوعش بود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. ولی اینا خب از فرهنگ به تقریب همشون اطلاعی ندارن، هیچ صحبتی هم درباره فرهنگ نشد. و جالب اینه که صدا و سیما که قرار بود درباره فرهنگ، اجتماع و سیاست سوال بکنه، هیچ سوالی در زمینه فرهنگ مطرح نکرد. یعنی در واقع واژه فرهنگی در عنوان این مناظره یه تعارف بود که همه یاد شد. البته چند بار نام فرهنگ برده شد، مثلا آقای مهر علیزاده در درباره فرهنگ گفت ما باید اخلاق و بد اخلاقی تعریف کنیم، هیچ ربطی به فرهنگ و مسائل مشکلات فرهنگی را نداره. یا آقای امتی مثلا گفتش که من با انحصار در همه زمینها اقتصاد، رساله، فرهنگ مخالفم، باز این معنی جمله نداره. آقای رضایی هم یک به اصطلاح خواست خیلی فضا رو به اصطلاح فرهنگی بکنه، یک شعری رو خوند که گفتش که یک دانشجوی شیمی گفته، که البته این بخشی است از ترانه شاهین نجفی که خب طبیعتا آقای رضایی نباید اون رو بگیره که شاید نجفی بگیم ممنوع هست در ایران و غیره و اینا. و البته گفتش که من اگر رئیس جمهور بشم شورای عالی انقلاب فرهنگی رو منحل میکنم. یک بار دیگه هم کلمه فرهنگ به کار برده شد، یک نفر گفت فرهنگ سیاسی. یعنی در واقع اگر نگاه بکنیم هیچ صحبتی از فرهنگ نشد و اینا نه برنامه‌ای در مورد فرهنگ داشتن، نه اصلا مسائل فرهنگی براشون مسئله است.
به دقت به غیبت مباحث فرهنگی در مناظره ها اشاره کردید. آقای سرکوهی، چرا مسائل فرهنگی در این مناظره ها مطرح نشد؟
خب در واقع حالا یه اول من این جمله رو بگم که حالا مسائل سیاسی اجتماعی هم که مطرح شد در واقع مطرح نشد، چون اینا هیچ کدوم به مسائل واقعی اقتصادی کشور مثلا در مناظره اول نپرداختن و هیچ راه حلی هم در مورد ارائه ندادن. یه سری راه حل‌های کلی که مثلا فقر بد است، نمیدونم ما اگه بیام سر کار پول میدیم به مردم و از این صحبت‌ها. در مورد مسائل سیاسی هم خب ما میدونیم که مثلا یک از بزرگترین مشکلاتی وجود داره، ساختار استبدادی جمهوری اسلامی در واقع اونها چرخی ندادن. یکی از مثلا حالا درسته که بحران‌های اقتصادی در ایران حاصل ساختار جامعه، ساختار حکومت هست، اما بخشش هم حاصل تحریم ها هست، هیچ صحبت در مورد نکردن. حالا در مورد مسائل فرهنگی هم در واقع همه اینایی که در این شورای نگهبان به اصطلاح اونا رو انتخاب کرده که بیان در رأی گیری شرکت کنن اصلا تصوری از فرهنگ ندارن، اصلا انگار که در ایران اصلا مسئله فرهنگی وجود داره. ما میدونیم در ایران مسئله سانسور وجود داره، مسئله افت کیفیت فرهنگی وجود داره، آموزش پرورش به شدت افت کرده، دانشگاه به شدت افت کردن، افت کیفیت تحصیلی بسیار مطرح هست در جامعه ما و این موضوع بزرگ هستش. از طرف دیگه ما مثلا میدونیم که رسانه ها با تیراژ های خیلی اندک و ناچیز و واقعا موسیقی منتشر میشن، کتاب ها همچنین. بعد سینمای ایران دچار بحران هست، تئاتر ایران دچار بحران هست و کلا برنامه ریزی فرهنگی جمهوری اسلامی که بر این بوده است که فرهنگ خلاق رو نابود بکنه و به فرهنگ ایدئولوژیک رو جایگزینش کنه شکست خورده. اما از یک طرف هم میشه حق رو به اینها داد، چون در واقع رؤسای جمهوری ایران در مسائل فرهنگی اصلا هیچ قدرت و نقش و اختیاراتی ندارن، چون که وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی که همون وزارت سانسور باشه رو معمولاً وزیرش آقای خامنه‌ای انتخاب میکنه، بعدم نهادهای گوناگونی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که باز آقای خامنه‌ای انتخاب میکنه، نمیدونن اینها هستن که سیاست‌های فرهنگی کشور رو تنظیم میکنن و رئیس جمهور فقط به اصطلاح در مثل خیلی مثل سیاست خارجی و غیره نقشی نداره در این مسائل. بنابراین همونقدر که در واقع فقر سیاست در ایران هست، خود این افرادی که دارن با هم مناظره میکنن اصلا تجسم فقر سیاست رو بنبستن، در زمین فرهنگ هم گفتش که بیره چموندن.
فرج سرکوهی ما رو همراهی کرد، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما.
پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. اینجا در رادیو فردا.
هرچند جای مباحث فرهنگی در مناظره ها خالی است، اما موضوعات اقتصادی بیشترین حجم از تبلیغات نامزدها را به خود اختصاص داده. احمد علوی، کارشناس اقتصادی، ما را همراهی میکنه از سوئد. آقای علوی، از منظر اقتصادی این فرایند موسوم به انتخابات در ایران و به خصوص در این دوره را چگونه میشه ارزیابی کرد؟
خب در علم اقتصاد نظریه اقتصاد سیاسی و نظریه انتخاب عمومی به این مسائل میپردازه، یعنی هم پدیده سیاسی هم پدیده به اصطلاح انتخابات. اون چیزی رو که ما میبینیم از خلال عملکرد همین نامزدهای ریاست قوه مجریه یا حتی گفته هاشون، نوع زبانشون، به نظر میرسه مسابقه ایست برای دریافت امتیاز و رانت در چارچوب حاکمیت بر اساس اون نظریه که به هر حال دلایل زیادی هم بر تاییدش هست. چون اگر نگاهی بیندازیم به این نامزدها خواهیم دید که اینها کارگزاران این حاکمیت هستن، مدرک تحصیلشون، شغلشون رو به واسطه سرسپردگی به این حاکمیت به دست آوردن و الان هم در واقع در ردیف و صف شدن برای اینکه یه شغل بالاتر رو بگیرن. خب این رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟ این رو چیزی نمیشه ارزیابی کرد جز اینکه مسابقه برای دریافت رانت و به اصطلاح بیشینه کردن منافع شخصی همپیمانان و گروه مطبوعه و همچنین کم کردن شانس رقیب که اون هم از قضا به هر حال از سبد و از این خان نعمت رانتی بهره برده. و بیشتر اگه بخوایم صحبت کنیم میبینیم که اینا امکاناتی داشتن در که فعال باشن در عرصه عمومی، چیزی که در اختیار مخالفان حاکمیت نیست یا رقبای واقعی اینها نیست. در عرصه سیاسی اینا شخصیت و هویت مستقل سیاسی و حزبی ندارن، بنابراین حرفی ندارن برای گفتن. تجربهشون، دانششون همون چیزیست که اندوختن در چارچوب همین حاکمیت. و افزون بر این، اینها از خان و نعمت رسانه برخوردار بودند و هستند و الان هم معلوم نیست هزینه های این تبلیغات و این فعالیت های انتخاباتیشون از کجا میاد. اگر بخوایم بپذیریم سخنان وزیر کشور رو و همچنین سخن یکی از همین نامزدها یعنی رئیس سابق بانک مرکزی، پول کثیف در این انتخابات نقش زیادی داره، کما اینکه می‌بینیم هزینه های لشکرکشی های انتخاباتی و به هر حال این فعالیت ها بسیار گرانه، اما منشأ اونها نه شفافه نه معلومه و نه اینکه این مقامات حاضرن پاسخگو باشن که از کجا این منابع رو به چنگ بردن.
آیا علوی، برگردیم به مناظره ها و صحبت هایی که وعده هایی که این نامزدها دارن اعلام میکنن، به نظر شما توان این افراد به عنوان نامزد رئیس ریاست قوه مجریه چقدر قابل تحققه؟
خب این وعده ها بسیار بزرگه. اقتصاد ایران با این ظرفیت محدود، با این منابع کاهنده و رئیس قوه مجریه که نام ریاست جمهوری به خودش گرفته، هم از لحاظ واقعی و حقیقی هم به لحاظ حقوقی دایره امکاناتش بسیار محدوده و از قضا این وعده‌ای که داده میشه رانتیست، یعنی گفته میشه که مثلا یارانه ها افزایش پیدا میکنه و بنابراین به نظر نمیاد که شانسی باشه، کما اینکه ترتیب بودجه ها و اجرای برنامه های 5 ساله هم نشون میده که انحراف وجود داشته و عملی نشده است.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، با تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران گفت که 20 مأمور موساد در این عملیات مشارکت داشتند که به گفته او همه زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شدند. آقای کوهن توضیح داده که در جریان این عملیات 32 گاوصندوق حاوی اسناد آرشیو برنامه اتمی در طول 7 ساعت باز شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 3 سال پیش خبر داد که کشورش توانسته آرشیو هسته‌ای ایران را از انباری در جنوب تهران خارج کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نخستین اعتراف رسمی اسرائیل به دست داشتن در عملیات علیه برنامه اتمی ایران از زبان یوسی کوهن، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد. او پیش از این هم گفته بود اسرائیل جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی را خواهد گرفت.
موساد یا دولت اسرائیل توافق برجام را امضا نکردند. ما تنها یک توافق امضا کردیم، توافق با شهروندان اسرائیل، و بر پایه آن تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا عدم دستیابی ایران با سلاح اتمی را تضمین کنیم.
از جمله مواردی که یوسی کوهن در مصاحبه خود به آن اشاره کرد، سرقت آرشیو برنامه اتمی ایران از 32 گاف صندوق شامل 55,000 سند در سال 1397 بود، رویدادی که مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا آن را تکذیب کرده بودند، اما بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرد.
قبل از این سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما.
اقدام دیگر، ترور محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران بود که به گفته یوسی کوهن پتانسیل به خطر انداختن اسرائیل را داشت. پیش از این سپاه پاسداران گفته بود که انتقام خون فخری زاده را خواهد گرفت. رویداد دیگر، انفجار مرکز سانتریفیوژهای سایت اتمی نتنز در تیر ماه گذشته بود که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز میتواند برنامه اتمی ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه کند. ایران هم در این باره وعده انتقام داده بود.
رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم.
سخنان رئیس پیشین موساد در برنامه اتمی اسرائیل علیه برنامه هسته ایران با کنش نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پی داشت.
خطاب به شورای امنیت، پاسخی قاطع به تکرار اقدامات خرابکارانه و ترور دانشمندان هسته‌ای داده نشد. اما به طور حتم این وضعیت راهی جلوی ایران جز بازنگری در همکاری با آژانس نمی‌گذارد. عدم توجه آژانس به تهدید اتمی اسرائیل، سکوتش در برابر ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در نیروگاه‌های اتمی اعتبارش را به شکلی خطرناک زیر سوال می‌برد، به گونه‌ای که بیش از آن که سازمانی فنی باشد به نهادی سیاسی تبدیل شده است.
اسرائیل بارها از آمریکا خواسته به توافق اتمی با ایران که دولت پیشین آمریکا از آن خارج شده بود باز نگردد.
The second point is naturally is Iran. We discussed many regional issues, but none is great.
مسئله دوم ایران است. چندین مسائل منطقه‌ای را به بحث گذاشتیم، اما مهمتر از ایران وجود ندارد. امیدوارم ایالات متحده به توافق قدیمی برجام باز نگردد، چون معتقدیم این راه ایران را برای دستیابی به اسلحه اتمی، اون هم با مجوز بین‌المللی، هموار می‌کند.
این در حالی است که مذاکرات در وین برای احیای این توافق در جریان است. اسرائیل اما میگوید هر اقدام لازم را برای مقابله با برنامه اتمی ایران انجام خواهد داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دامون گوریز میهمان ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، در خبرها آمده که روسیه در تدارک تحویل سیستم پیشرفته ماهواره به ایرانه. 3 منبع به واشنگتن پست گفتن که این ماهواره به ایران امکان جاسوسی از خلیج فارس و اسرائیل رو میده. این فروش تجهیزات چه پیامدهایی در منطقه خواهد داشت با توجه به دغدغه کشورهایی همچون اسرائیل و عربستان؟
درود بر شما خانم ملکی، همچنین بینندگان عزیز. این قطعاً بخشی از میدونید توافق برجام هست که به صورت غروب آفتاب خودش هر سال بخش‌هایی از محدودیت‌هایی رو که برای برنامه‌های مختلف هسته‌ای، موشکی و در نظر گرفته بودن به اصطلاح در برجام، ما الان می‌بینیم که با غروب آفتاب موضوع تسلیحات، خرید و فروش تسلیحات برای جمهوری اسلامی برداشته میشه این محدودیت ها، و در حوزه قوانین کاری که روسیه میکنه در عمل بخشی از توافق برجام هست که اتفاقا امریکا میخواد به اون برگرده برای اینکه بشه جمهوری اسلامی رو نفوذش رو در منطقه و همچنین نظر هسته‌ای و موشکی محدود بکنیم. این هم بخشی از همون طنز داستان هست که به نظر میاد که برعکس داره عمل میکنه. ولی خب کاری که روسیه میکنه، میدید روسیه به جز نفت و اسلحه خب چیزی برای صادرات نداره. کشور به این بزرگی اقتصادی داره کمتر از کوچکتر از ایتالیا، کشور ایتالیا، و از این جهت خب به هر حال همیشه هم از جمهوری اسلامی استفاده کرده. به قول خود روس‌ها اگر برنامه هسته‌ای ایران و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی ایران نبود، روسیه کلاً ورشکسته بود، چون با کمک روس‌ها بود که تونستن در ایران برنامه هسته‌ای رو دوباره احیا بکنن بعد از انقلاب اسلامی. و فروش این اسلحه اگه عملی بشه، قطعاً به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه نفوذ خودش رو در منطقه گسترش بده با ترک امریکا از منطقه. نمونه افغانستانش هست. در 10 سال آینده امریکا از منطقه هر روز کمتر حضور خواهد داشت در منطقه، و این نشون دهنده نفوذ بیشتر این چیزی به نام محور مقاومت یا نفوذ شبه نظامیان شیعه هست که قطعاً کمک میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه نفوذ خودش رو گسترش بده در منطقه. و به نظر میاد که آقای جو بایدن با این موضوع خیلی مخالفت راهبردی نداشته باشه.
آقای گوریز، اشاره کردید به اینکه ایران میخواد در منطقه به هر حال نفوذ بیشتری داشته باشه. در خبرهای دیگری آمده که رئیس سابق موساد در اقدامی کم سابقه جزئیاتی از نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران و جاسوسی هسته‌ای رو فاش کرده. در شرایط کنونی این صحبت‌ها و علنی شدن نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران به چه معناست؟
به این معنا هستش که اسرائیل داره در عمل این پیام رو میرسونه که ما آماده هستیم با عملیات جدیدتری جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار بدیم، عملیات جدید در خاک ایران، عملیاتی که شاید این آتش سوزی هایی هم که در این چند وقت اتفاق افتاد خیلی بی ربط نباشه. و واقعا میشه گفتش که به شکل قرن 21 تهران و اورشلیم یا تلافی با هم در جنگ هستند. فقط این جنگ رو در رو نیست، مثل جنگ های گذشته نیست، بلکه عملا در کشورهای هم کارهای انجام میدن. نمونه موشک هایی که در جنگ اخیر بین حماس و اسرائیل انجام شد، موشک هایی که از تهران رفته بود، و این نشوندنده اون پیام هستش که هم به واشنگتن هم به تهران داره مخابره میشه خانم ملکی که اسرائیل از خودش تنها دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی بتونه این گسترش رو چه از نظر هسته‌ای و چه از نظر منطقه‌ای بیش از اندازه انجام بده.
دامون گوریز ما رو همراهی کرد، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. در آستانه دور ششم نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، چین به آمریکا توصیه کرده که برای احیای برجام افتتاح تحریم‌های ایران را لغو کند. یک روز پیش از آن والستریت جورنال با اشاره به لغو تحریم‌های بیش از 12 شخص و شرکت ایرانی از جمله چند مقام رسمی سابق جمهوری اسلامی توسط آمریکا، این اقدام واشنگتن را نشانه‌ای از لغو احتمالی سایر تحریم‌های تهران دانست. از سوی دیگر مذاکره کنندگان در وین امیدوارند که نشست‌های احیای برجام این بار به نتیجه برسد. با این حال تنش‌های اخیر بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوعی است که بر مذاکره‌های وین سایه افکنده است. جزئیات بیشتر در گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی.
لغو تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی از اشخاص ایرانی و چند شرکت پیشاپیش دور ششم مذاکرات احیای برجام. با وجود آنکه رویترز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی این اقدام را بی ارتباط به نشست‌های وین دانسته، روزنامه وال استریت جورنال آن را چراغ سبزی از سوی واشنگتن توصیف کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که خروج این افراد و شرکت‌ها از فهرست تحریم‌ها به دلیل تغییر در رفتار یا وضعیت طرف مورد تحریم است و نشان می‌دهد واشنگتن در صورت مشاهده تغییر رویه تحریم‌ها را لغو می‌کند. پیشاپیش آغاز دور تازه نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، وانگ یی وزیر خارجه چین به آمریکا گوشزد کرده که برای احیای این توافق طبیعی است که ابتدا آمریکا تحریم‌های ایران را لغو کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم که بارها گفته نباید هیچ موضوع دیگری بر مذاکرات وین تأثیر بگذارد، حتی اختلافات تهران و آژانس، گفته مذاکره کنندگان امیدوارند دور ششم همان دور پایانی باشد.
این آغاز دور ششم مذاکرات وین بر سر احیای برجام است. آیا این مرحله نهایی خواهد بود؟ هیچ کس نمی داند، اما همه مذاکره کنندگان امیدوارند که چنین باشد.
وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته بود که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران مذاکره های احیای برجام را پیچیده کرده. واشنگتن می گوید که اگر تهران خواستار لغو تحریم های مرتبط با برجام است، باید به تعهدات خود در این توافق بازگردد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم روز سه‌شنبه در حمایت از سیاست دولت جو بایدن برای بازگشت به برجام به نمایندگان سنا گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران به معنای واقعی در حال پیشرفت است.
ما علاقه‌مندیم که این مشکلات هسته‌ای را دوباره به وضعیت قبل برگردانیم، زیرا ایران با سلاح هسته‌ای یا توانایی تولید مواد شکاف‌پذیر با زمان گریز خیلی کوتاه، ایران است که حتی بهتر از این که هست خواهد بود.
با این حال انتخابات ریاست جمهوری ایران تنها موضوعی نیست که مذاکره ها را پیچیده کرده. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای آژانس را تهدید کرده که تهران همکاری‌هایش را در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای کاهش خواهد داد. این واکنش تهران به گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که از افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم توسط ایران و عدم پاسخگویی این کشور درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های هسته‌ای‌اش ابراز نگرانی کرده بود. گزارشی که در شورای حکام آژانس مطرح شد، اما اعضای این شورا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نکردند تا برای احیای توافق هسته‌ای فرصتی به دیپلماسی بدهند. با این حال ایالات متحده در نشست شورای حکام به ایران هشدار داده که کاهش این همکاری‌ها می‌تواند شیوه بازگشت ایران به تعهداتش را در مقابل اقدام متقابل آمریکا در زمینه احیای برجام پیچیده کند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه، چین به همراه اتحادیه اروپا بیش از 2 ماه است که در تلاشند تا ایالات متحده به برجام بازگردد. مذاکره کنندگان میگویند گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین گرچه پیشرفت داشته، اما همچنان بر سر مسائل مهمی اختلاف نظرها باقی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
یک مقام بهداشتی ایران درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در طول برگزاری انتخابات هشدار داده. محمد طالب‌پور، رئیس بیمارستان سینا در تهران، گفته به کادر درمان توصیه شده که برای یک پیک احتمالی جدید پس از انتخابات در حال آماده باش باشند. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت ایران از احتمال برگزاری 50% از کلاس‌های دانشگاه به صورت غیر حضوری در سال تحصیلی آینده خبر داد. جزئیات بیشتر از مهیار طهماسبی.
بیش از 2,300,000,000 دوز، این عدد تعداد واکسن‌های تزریق شده در جهان تا امروز است. سهم مردم ایران از این واکسن‌ها 5,000,000 دوز.
طرح واکسیناسیون خیلی خوب انجام شد تو تمام کشور. واقعا یه همت ملی بودش که مراکز خوبی برای واکسیناسیون طراحی شده. آقای وزیر دستور دادن که حتی سرعت عمل باشه،
در حالی که سرعت تزریق روزانه در چین تا 20,000,000 دوز، در آمریکا و هند تا 3,500,000 دوز و در ترکیه تا 435,000 دوز روزانه گزارش شده، در ایران این تعداد هرگز از 116,000 دوز فراتر نرفته و چند هفته است که کند و در بسیاری استانها بالکل متوقف شده. پس از استانهای فارس و خوزستان، روز گذشته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم هم از توقف واکسیناسیون در این استان خبر داده و اعلام کرده تا تأمین واکسن جدید برنامه‌های واکسیناسیون در این استان متوقف خواهد ماند. با این حال مسئولان که گویا همچنان چشم انتظار ورود واکسن‌های تولید داخل به برنامه واکسیناسیون هستند، وعده واکسیناسیون عمومی و آموزش حضوری به دانش آموزان و دانشجویان می‌دهند.
خوشبختانه ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت پذیرفتن که جزء اولویت‌ها باشه واکسیناسیون معلمان، که اینطوری که اعلام شد بناس در مرداد ماه انشالله این کار انجام بشه. ما همه تلاشمون رو می‌کنیم که با شرایط مطلوب در مهر ماه امکان بازگشایی مدارس فراهم بشه.
سخنگوی وزارت بهداشت هم وعده واکسیناسیون اساتید دانشگاه و دانشجویان را می‌دهد.
از مرداد ما انشاءالله اساتید و کارکنان رو که حدود 200,000 نفر میشن واکسینه بکنیم و بعد انشاءالله به ترتیب دانشجویان تا توی فصل پاییز که ما بتونیم آموزش حضوری رو داشته باشیم.
با این حال و حتی با فرض استفاده از واکسن‌های تولید داخل به نظر می‌رسد که هنوز نسبت به پیشبرد این برنامه‌ها تردید وجود دارد.
همه دانشجوان شاید نتونیم داشته باشیم. همچنان آموزش‌های مجازیمون باید پابرجا باشه. 50% از آموزش‌ها ممکنه همچنان مجازی باقی بمونه.
کندی برنامه واکسیناسیون ایران در حالی است که شیوع گونه‌های جهش یافته ویروس از مبدأ هند و آفریقا در استان‌های جنوبی کشور زنگ خطر موج تازه‌ای از بیماری را به صدا درآورده است.
کل استان هرمزگان میتونیم بگیم وضعیتش خوب نیست اصلاً، به دلیل اینکه هر آن ممکنه که ما شیوع بیماری کرونا با ویروس جهش یافته آفریقایی و هندی رو داشته باشیم، چون هر دو ویروس در استان هرمزگان کشف شدن و حتی از هر کدوم هم یک مورد فوت داشتیم.
در التهاب امکان گسترش این گونه های جهش یافته از ویروس، جای خالی واکسن ها را انگار انتخابات پیش رو پر کرده است. انتخاباتی که از همین حالا زمین ساز نگرانی بیشتر برای کارشناسان پزشکی بهداشتی شده. محمد طالب‌پور، رئیس بیمارستان سینای تهران، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جریان برگزاری انتخابات را نگران کننده دانسته و از اعلام حالت آماده باش برای موج تازه کرونا پس از انتخابات خبر داده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی مرتبط به همه‌گیری ویروس کرونا در همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نگرانی از گسترش بیماری و انتقاد بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر به همراه داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این دیدگاه‌ها.
برای که دو روز گذشته پرداختن به موضوع رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با بیماری کووید 19 و ویروس کرونا از سوی برخی در واقع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در همایش‌های تبلیغاتی اونا و میتینگ‌هایی که برگزار می‌کنن در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بین کاربران بازتاب پیدا کرده. بسیاری از کاربرها انتقاد کردند از رویه نامزدهای انتخابات در ایران و به نوعی اون رو بازی با جان مردم دونستند و رعایت نکردن اصول بهداشتی رو خطرناک توصیف کردند. کاربری اشاره کرده به همین موضوع و با لحنی کنایه‌آمیز در توییتر خودش، هادی فقیهی، نوشته که انتخابات که تموم بشه، در صورتی که خدای نکرده مبتلا به کرونا شده باشید، به احتمال زیاد دیگه هیچ تخت بیمارستانی واسه شما پیدا نمیشه و کسی هم به فریاد شما نمیرسه. مصطفی عزیزی هم باز با لحنی کنایه‌آمیز و اندکی طنز نوشته اگر از دوستان و نزدیکان و اقوام خودتون در این اجتماع‌های تبلیغاتی انتخابات رفاقتی حکومت شرکت میکنن، حتما تا دو هفته دست کم از اونها فاصله بگیرید، چون ممکنه که در این اجتماعات در واقع آلوده به ویروس کرونا شده باشن و با جان شما هم بازی بشه و برای شما و خانوادتون هم خطرناکه. اما برخی کاربرهای نزدیک به حکومت و علاقمند به شرکت در انتخابات و مخالف در واقع منتقدین حضور در انتخابات هم به این موضوع پرداختن و اینها رو دسیسه در واقع اینجور خبرها و اینجور هشدارهای بهداشتی رو دسیسه دشمنان نظام توصیف کردن. از جمله علیرضا آل داوود در توییترش نوشته اخبار جعلی ابزاری که به تعبیر این کاربر از بمب هسته‌ای هم خطرناک‌تره، چون در سالهای اخیر اثرات مخرب این اخبار بر اموری همچون انتخابات‌های قبلی در واقع دیده شده و ما شاهد اون بودیم. اشاره این کاربر هست به حضور کمرنگ مردم در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی که این کاربر در واقع گلایه کرده از این موضوع و اون رو زائیده تبلیغات دشمنان توصیف کرده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و با لحنی کنایه‌آمیز ساسان در توییترش نوشته اینایی که در همایش‌های انتخاباتی حضور پیدا می‌کنن قصه نخورن که کرونا بگیرن، تا 14 روز وقت دارن، اون موقع هم انتخابات تموم شده و دیگه همه چیز به دست فراموشی سپرده میشه به تعبیر این کاربر. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به همین موضوع و به نوعی تقارن این موضوع با کنکور سراسری در ایران و گفته که فکر میکنم باید دوباره بگم احتمالاً برای کنکور امسال هم اتفاقهایی خواهد افتاد، اما الان هیچ موضوعی از طرف سازمان سنجش اعلام نمیشه، چون شرایط حاد کرونایی تلقی میشه و تأثیر میذاره بر میزان مشارکت مردم در انتخابات و حکومت اصلا دوست نداره که مردم نگران این موضوع بشن و نگران ویروس کرونا بشن تا مبادا در انتخابات شرکت نکنن. پس احتمالاً به تعبیر این کاربر پس از انتخابات در واقع خبرهای مرتبط با کنکور که در پیوند هست با گسترش بیماری کرونا اعلام خواهد شد. برخی کاربرهای دیگه هم به این موضوع پرداختن، از جمله یک حساب کاربری به نام نبض ایران در توییترش نوشته شاید مهمتر از این که چنین فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نشان از بیقانونی در مملکت و قانون انتخابات داشته باشه، مربوط به مسئولیت پذیری یا بهتره بگیم مسئولیت ناپذیری برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داره. این که مثلا رئیس قوه قضاییه چقدر خودش به قانون پایبنده و به عنوان نامزد انتخابات 1400 چقدر به سلامت مردم اهمیت میده که نمایشی برگزار کرده و در اون پروتکل های بهداشتی تقریبا رعایت نشده.
بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از سرنگونی هواپیمای پرواز 752 اوکراین، شماری از کشورها میگویند حکومت ایران هنوز نتوانسته توضیحات قانع کنندهی درباره چگونگی و چرایی شلیک شدن دو موشک سپاه پاسداران به این هواپیما ارائه دهد. در تازه ترین تحولات مربوط به تحقیقات در مورد علت سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مشاور نخست وزیر کانادا ایران را به دروغگویی و کارشکنی متهم کرد. این مقام کانادایی گفته تا زمانی که تهران به پنهانکاری در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه دهد، آسمان ایران ناامن خواهد بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز 752 می گویند با وجود تهدید و بازجویی های بازماندگان در ایران به تلاششان برای دادخواهی در مورد این پرونده ادامه می دهند. این تلاش ها تا جایی پیش رفتند که دولت کانادا برای نشان دادن جدی بودن این کشور در مورد تحقیق درباره این پرونده، پیام اخوان یکی از بازپرسان سابق دیوان لاهه را چند هفته پیش به عنوان مشاور ارشد رسما انتخاب کرد. مشاور ارشد یکی از کشورهایی که تعداد زیادی از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی تابعیتش را داشتند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، حداقل 16 نفر از خانواده‌های قربانیان توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران تهدید شدند تا در مصاحبه با رسانه‌های خارجی شرکت نکنند. در تازه ترین تحولات مربوط به تحقیقات در مورد علت سرنگونی هواپیمای اوکراینی، روز پنجشنبه هفته گذشته مشاور نخست وزیر کانادا رالف گودال ایران را به دروغگویی و کارشکنی متهم کرد.
تا زمانی که ایران از بیان تمامی واقعیت درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی امتناع می کند، آسمان این کشور همچنان ناامن باقی خواهد ماند. از نظر من، کانادا باید این موضوع را در هر نشست، در سایر آژانس‌های سازمان ملل، از طریق هر کانال و روشی مطرح کند.
آقای گودال همچنین اعلام کرده حکومت ایران با توجه به پرتنش بودن آسمان این کشور، باید در جریان درگیری با آمریکا در 18 دی 98 آسمان خود را می‌بست و به هواپیماهای تجاری در خصوص درگیری هشدار می‌داد. حکومت ایران در 2 سال گذشته بارها اعلام کرده که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران در دی ماه 98 خطای انسانی بوده است، ادعایی که مقامات دولت اوکراین و کانادا رد کردند. مقامات اوکراینی طی بیانیه‌های متعددی اعلام کردند که حکومت ایران در جریان تحقیقات پنهانکاری کرده است. ماه گذشته همچنین دادگاه عالی آنتاریو در بررسی شکایت خصوصی خانواده‌های قربانیان، هدف گرفتن هواپیما را عمدی و اقدامی تروریستی اعلام کرد. این حکم به دنبال شکایت 4 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای پرواز 752 صادر شد. البته حکومت ایران کسی را برای دفاع از اتهامات وارد شده به دادگاه نفرستاده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بلافاصله رأی دادگاه عالی اونتاریو را بی‌پایه و اساس خواند. وکلای خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در کنفرانس خبری ماه گذشته ابراز امیدواری کردند که رأی دادگاه عالی کانادا مسیر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان را هموار کند. هواپیمای اوکراینی پرواز 752 صبح 18 دی ماه 98 بعد از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران سقوط کرد. مقامات ایران بعد از 3 روز انکار اعلام کردند که به اشتباه این هواپیما را هدف قرار دادند و سرنگون کردند. استفاده از 2 موشک برای سرنگونی هواپیما، پنهانکاری و عدم شفافیت حکومت ایران در ارائه مدارک کافی به تیم تحقیقاتی کانادا و اوکراین، عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی را تقویت کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
پرویز کاردان از هنرمندان ایرانی فعال در تئاتر و سینما و تلویزیون روز پنجشنبه 20 خرداد ماه در 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت. آقای کاردان تجربه طولانی در سریال سازی در تلویزیون ملی ایران داشت و مجموعه های پر مخاطبی مانند سرکار استوار و خانه به دوش را خلق کرده بود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ما جوانیمون رو گذاشتیم برای اینکه برای حرفمون آبرو بخریم. یادتون باشه مشکل مذهبی که در ایران وجود داشته به حکومت‌ها مربوط نیست، همیشه مشکلی برای عرضه هنر بوده.
کارش را اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40 خورشیدی با بازی در نمایش‌های تلویزیونی و صحنه‌ای آغاز کرد. اوائل دهه 40 تلویزیون خصوصی ایران که به کانال 3 معروف شده بود فعالیتش را آغاز کرده بود و عمده برنامه‌هایش دوبله سریال‌های خارجی و پخش آنها بود.
من آمدم به انگلیس برای اینکه یک دوره ویژه‌ای رو بی بی سی داشت برای کارگردان‌ها از نقاط مختلف دنیا که ایرانم بود جزوش، و من آمدم به اونجا و اون دوره رو گذروندم.
پرویز کاردان پس از بازگشت از انگلستان پیشنهاد ساخت مجموعه‌ای با نام سرکار استوار را به مدیران این شبکه داد، اما با پاسخ منفی روبرو شد. او سپس به سراغ تلویزیون ملی و رضا قطبی رفت و نظر مساعد آنها را برای ساخت سریالش جلب کرد. اولین قسمت به صورت سینمایی و 35 میلیمتری با نام صندوقچه اشرفی در سال 45 ساخته شد و بازیگرانی چون پرویز صیاد با بازی در نقش یک روستایی که بعدها تبدیل به صمد شد، حسن خیاط باشی و عبدالعلی همایون در نقش سرکار و سوار در آن ایفای نقش کردند. جالب این که علی حاتمی کارگردان شناخته شده سینمای ایران نیز در این فیلم نقش کوتاهی را عهده‌دار بود.
همه انگشت زدن صمد باید از مدرسه اخراج بشه.
یعنی صمد دنبال علم و دانش نره؟
نخیر.
یکی بینم این چرفی کات خدا.
سرکار استوار نزدیک به 5 سال روی آنتن بود و از دل آن مجموعه فیلم‌های صمد شکل گرفتند. منصور پورمند و پرویز صیاد در کنار پرویز کاردان کارگردانان این مجموعه بودند. پرویز کاردان و پرویز صیاد کارشان را پس از سرکار استوار با سریال اختاپوس باز هم با هم ادامه دادند. این بار پرویز صیاد کارگردان و البته بازیگر بود و پرویز کاردان کارگردانی فنی را بر عهده داشت و نقشی هم ایفا می‌کرد. اختاپوس نزدیک به 4 سال روی آنتن بود و بیش از 200 قسمت را شامل می‌شد. کافشو هم از دل مجموعه اختاپوس بیرون آمد و توانست مخاطبان زیادی را به خود جلب کند. اما سریال خانه به دوش در سال 1352 پرویز کاردان به سراغ ساخت مجموعه ای رفت که تبدیل به یکی از پربیننده ترین سریال های تاریخ تلویزیون ایران شد. سریال خانه به دوش و نقش مراد برقی که خود کاردان آن را ایفا می کرد بیش از 80 قسمت داشت و ماجراهای 7 دختر جعفر آقا با بازی ناصر گیتیجاه و دلدادگی مراد برقی به دختر کوچک را به تصویر می کشید. موفقیت سریال خانه به دوش به حدی بود که در سال 53 پرویز کاردان فیلم سینمایی مراد برقی و 7 دخترون را بر اساس این مجموعه کارگردانی کرد. البته آقای کاردان پیشتر و در سال 1350 اولین فیلم سینماییش را با نام عمویادگار کارگردانی کرده بود. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی پرویز کاردان مجموعه سازی را با ساخت آثاری چون آدم کاغذی، مرد اول و تابستان تابستان ادامه داد.
مهلت موندن ندارد.
آدم خانه بدون.
پس از انقلاب 57 او هم مانند بسیاری دیگر مجبور به ترک وطن شد و ابتدا به لندن و سپس به لس آنجلس مهاجرت کرد. در آمریکا فعالیت‌های تئاتریش را ادامه داد و دو سریال هم برای شبکه‌های فعال در لس آنجلس ساخت. او سپس در تلویزیون‌های مختلف مشغول به کار شد و به برنامه‌سازی پرداخت. پرویز کاردان روز پنجشنبه 20 خرداد در سن 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و در دیداری کاملاً یک طرفه با 10 گل از صد کامبوج گذشت. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بازی چطور بود؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. یک دیدار روحیه بخش برای تیم ملی فوتبال ایران، فارغ از اینکه کامبوج ضعیف‌ترین تیم گروه بود، اما این نتیجه رو و همچنین نتیجه دور رفت ایران در برابر کامبوج برای سایر تیم‌های گروه دست نیافتنی بود و در کل رقابت‌ها هم الان ایران بعد از ژاپن دومین خط حمله برتر رو داره، در حالی که خب گروه ژاپن در مقایسه با گروه ایران که سه قدرت آسیا در اون حضور دارن گروه بسیار راحت تریه. نکته مهمی بود که در این دیدار دراگان اسکوچیش به برخی بازیکنان از تیم سریرضا بیان و حسین کنعانی، احسان آکسفی، سردار آزمون به این بازیکنان استراحت داد برای دیدار با عراق و نفراتی که کمتر بازی کرده بودن این فرصت داشتن که در زمین حضور داشته باشن و تیم ملی فوتبال ایران 10 گل زد و شاید 10 گل دیگه هم میتونست به ثمر برسونه، ولی خب با هوشیاری بازیکنان کامبوج و جنگندگی اونا و گاهی اوقات هم کم دقتی بازیکنان ما تعداد گل ها همین 10 تا بود و دو رقمی شد البته و نتیجه فوق‌العاده‌ای.
مهدی، به بازی عراق اشاره کردی، حالا فقط یک بازی دیگه مونده، نبرد سرگروهی در برابر عراق و هدف شاگردان اسکوچیش برای جبران ناکامی در دیدار دور رفت که 2-1 به سود عراق رقم خورد.
اونچه که واضحه این تیم با دور رفت بسیار تفاوت داره، تیم بسیار با انگیزه، همدل و متحد و البته دردسر شیرین دراگان اسکوچیش برای انتخاب 11 مرد اصلی. به طور مثال در همین دو مسابقه‌ای که سامان قدوس در برابر بحرین یه نیمه و مقابل کامبوج هم کامل بازی کرد، خودش رو میشه گفت تحمیل کرده به ترکیب اصلی، فوق‌العاده بوده. یا مهدی قائدی، نابغه تکنیکی فوتبال ایران، در خطوط مختلف بازیکنان بسیار خوبی داره در دراگان اسکوچیچ و این دردسر شیرینیه که او داره برای انتخاب نفرات اصلی دیدار مقابل عراق، سخت‌ترین رقیب ایران. و عراق همیشه از قدرت‌های برتر آسیا بوده و همیشه در برابر تیم ملی فوتبال ایران خوب بازی کرده، در دیدارهای رسمی هم رویا 10 ساله که به ایران نباخته.
اما در والیبال هم لیگ ملت‌ها پیگیری شد و ایران در برابر آلمان شکست خورد. تا هفته سوم این رقابت‌ها رو با 1 برد و 2 شکست به پایان برسونه. مهدی،
هفته سوم خوب نبود برای والیبال ایران، فقط 1 برد مقابل آمریکا و بعد 2 شکست مقابل صربستان و آلمانی که کمتر کسی تصور می‌کرد ایران مسابقه رو واگذار کنه. اما این رقابت‌ها واقعا تدارکاتیه برای المپیک و نکته جالب در ترکیب تیم ملی ایران تحولیه که به همین سرعت ولادیمیر الکنو ایجاد کرده. حضور بازیکنان صابر کاظمی مثل صابر کاظمی که در برابر همین آلمان 27 امتیاز به تنهایی به دست آورد خارق‌العاده بود و نفرات جوان‌تری مثل بردیا سعادت 18 ساله و صالحی ها به همین ترتیب امیدوار میکنه هواداران والیبال رو به آینده این تیم و اینکه در رقابت‌های المپیک بتونن حضور به مراتب موفق‌تری رو هم داشته باشن.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک. هاراج کریستس بخشی از دست‌نوشته‌های نیوتن، ریاضیدان و ستاره‌شناس مشهور بریتانیایی را به حراج می‌گذارد. این یادداشت‌ها شامل ویرایش و اصلاحاتی برای بخشی از نسخه دومی کتاب اصول نیوتن است. کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی در مورد قوانین حرکت نیوتن، قانون جهانی گرانش و حرکت سیارات از اصولی ترین کتاب‌های نوشته شده در تاریخ بشر است. برآورد می‌شود یادداشت‌های به حراج گذاشته شده تا 1,270,000 دلار به فروش برسد.
حراج کریستیز قرار است نسخه از یادداشت‌های اولیه آیزاک نیوتن ریاضیدان و ستاره شناس مشهور بریتانیایی را به حراج بگذارد. این یادداشت‌ها در مورد کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی است که به اختصار اصول نام دارد. یادداشت‌های مورد نظر شامل اصلاحاتی برای ویرایش دوم بخشی از کتاب اصول نیوتن است و برآورد می‌شود تا بیش از 1,000,000 دلار به فروش برسد. نسخه اول کتاب اصول نیوتن در سال 1687 میلادی به چاپ رسید. این کتاب شامل قوانین حرکت نیوتن، قانون جهانی گرانش نیوتن و حرکت سیارات است و از مهمترین کتاب‌های نوشته شده در تاریخ بشر به حساب می‌آید. دست نوشته های به حراج گذاشته شده یک صفحه و نیم است که در آن 39 خط از یادداشت های نیوتن و 14 خط از یادداشت های دیوید گریگوری ریاضیدان و ستاره شناس اسکاتلندی وجود دارد.
این یادداشتی با امضای نیوتونه که راجع به بزرگترین اثرش یعنی اصول صحبت میکنه. این همون کتابیه که نیوتون در اون درک ما از جهان رو دگرگون کرد. اینجا مشخصه که داره روی ویرایش دومی از اصول کار میکنه و مجموعه از اصطلاحات تغییرات و تکمیل گفته‌هاش در نسخه اوله.
با وجود اینکه قرار بود درست بعد از اولین چاپ کتاب اصول ویرایش‌هایی در آن انجام شود، این تغییرات در سال 1713 میلادی همزمان با ویرایش دوم آن صورت گرفت. در این زمان نیوتن با دانشمندان سرشناس بیشماری همکاری و رقابت داشت.
ویرایش دوم به خاطر بازخورد ریاضیدان‌های دیگه در مورد اثر اصلی نیوتن انجام شد. دیوید گریگوری که نوشته‌هاش هم موجوده با نیوتن در ارتباط بود. با اون ملاقات می‌کرد و همکاری این دو در ویرایش ایده‌های نیوتن نقش داشت. این رو در آثار نیوتن می‌شه دید.
22 سال پیش تنها 1.5 خط از دست نوشته های کتاب اصول نیوتن حدود 180,000 دلار به فروش رسید. بنابراین برآورد می شود که این دوره از حراج یادداشت های نیوتن نیز با استقبال خوبی روبرو شود. حراج کریستیز قرار است ماه ژوئیه در لندن برگزار شود.
آیکا سگ 1 ساله‌ای که بیش از 1 هفته در یخ‌های قطب شمال گم شده بود به خانه برگشت. این سگ به دست ملوانان یک کشتی یخ‌شکن روس پیدا شد. ملوانان متوجه حضور آیکا در نزدیکی کشتی شده و او را نجات دادند.
آیکا بعد از گردش قطبی خود به خانه برمیگردد. این سگ سفید و پشمالو به صورت اتفاقی در منطقه شمالگان قطب پیدا شد. ملوانان کشتی یخشکن روس آیکا را از میان یخهای قطبی نجات دادند. آیکا چندی پیش از خانه خود در روستای کیپ کامینی فاصله گرفت و میان تکه های یخ دریا گم شد. ملوانان یک کشتی یخشکن در نزدیکی دروازه ترمینال شمالگان متوجه حضور آیکا در نزدیکی کشتی شده و برای جلوگیری از آسیب رساندن به او تصمیم گرفتند سگ را سوار کشتی کنند.
جمعه 28 ماه مه کشتی ما در فاصله حدود 7 کیلومتری روستای کیپ کامینی بود و روی یک تانکر کار میکردیم. سگ اونجا نزدیک کشتی دیده شد و به خاطر حرکت کشتی نزدیک بود آسیب ببینه.
به گفته ملوانان آیکا به تنهایی شانسی برای بازگشت به ساحل نداشت و در صورت نبود کشتی یخشکن احتمال مرگ او وجود داشت. تکه های روان یخ دریا از ساحل فاصله گرفته و از هم جدا شده بودند که مسیر برگشت را برای آیکا دشوار کرده بود.
ما بررسی کردیم که چطور میتونیم سگ رو از یخ بلند کنیم. سرآخر یک نردبون گذاشتیم و خودش به کمک نردبون وارد عرشه شد. بعد با منطقه تماس گرفتیم و صاحب سگ رو پیدا کردیم. چند ساعت بعد از اون سگ در سلامت به روستا برگردونده شد.
در زمان نجات بیش از 1 هفته از گم شدن آیکای 1 ساله می گذشت. پنجه های آیکا به دلیل خورد یخهای موجود روی سطح دریا آسیب دیده و او کمی در راه رفتن دچار مشکل شده. آیکای خوششانس حالا به آغوش خانوادهش برگشته.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
با
روزنامه همشهری گزارش داره با تیتر گراهی کاهش مصرف یا خاموشی و نوشته که مقام های وزارت نیرو اعلام کردن که در هفته پیش رو، یعنی هفته ای که حالا آغاز میشه، به دلیل اوجگیری دوباره دمای هوا و گرما راهی جز افزایش خاموشی ها وجود نداره برای اونها. به نوشته این روزنامه رضا اردکانیان وزیر نیرو هم به صراحت این موضوع رو تاکید کرده، گفته که ما ظرفیت تولید برقمون در حال حاضر حدود 6000 مگاوات کمتر از میزان مصرف هست و در هفته پیش رو و روزهای آینده با اوجگیری گرما با پدیده فروپاشی شبکه برق مواجه میشیم، توانایی تولید برق و پاسخگویی به تقاضاها رو نداریم، در نتیجه تنها راهی که برای وزارت نیرو و شرکت توانی باقی مونده این هست که مصرف رو کنترل کنه. معنی کنترل مصرف هم از قول آقای اردکانیان این هست که برق مشترکان رو قطع کنه، حتی به شکل اعلام نشده. نکته دیگری که روزنامه همشهری بهش اشاره کرده این هست که حدود 75000 مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه های گرمایی هست، یعنی نیروگاه هایی که از طریق گرما و سوخت مصرف سوخت برق تولید می کنند، نیروگاه های حرارتی و همچنین نیروگاه های دیگر هم مجموعاً 10000 مگاوات هست که مجموعاً میشه 85000 مگاوات. اما نکته مهم این که در گزارش روزنامه همشهری از قول وزیر نیرو آمده که این نیروگاه ها اغلبشون فرسوده هستند و امکان تولید حد اکثر ظرفیت رو ندارن و همچنین نیروگاه های آبی هم به دلیل کاهش ذخیره سطح ها نمیتونن برق حد اکثری تولید کنن، در نتیجه حدود 50000 مگاوات تا 54000 مگاوات برق تولید میشه، در حالی که مصرف برق در ایران در حال حاضر 60000 مگاوات هست. البته روزنامه همشهری به موضوع استخراج رمز ارزها هم اشاره کرده که برخی از این مراکز مجوز هم دارند و بخشی هم به شکل غیرقانونی به گفته مقام‌های دولتی فعالیت می‌کنند. اما در همین زمینه روزنامه تعادل نوشته که نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران علل پنهان خاموشی‌ها رو هم به این روزنامه و در گفتگو با این روزنامه بیان کرده. اونطوری که این مقام سندیکای صنعت برق ایران به روزنامه تعادل گفته، دلیل اصلی اینکه توازن تولید و مصرف برق در ایران برهم خورده عدم سرمایه گذاری در صنعت برق هست و به دلیل اینکه نتونستن نیروگاه های جایگزین رو یا نیروگاه های بیشتری متناسب با افزایش مصرف در واقع راه اندازی بکنن، به همین دلیل هست که این توازن به هم خورده. ایشون گفته که برای این کار دست کم به 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست سالانه، ولی چون این مبلغی در اختیار صنعت برق قرار نگرفته، در نتیجه در عمل نیروگاه هایی رو که بر اساس برنامه های پیش بینی شده باید راه اندازی می شد در عمل راه اندازی نشده. سالهای سال هست که مقام های جمهوری اسلامی از انرژی هسته ای به عنوان حق مسلم یاد می کنند و میگن که ما نیروگاه هسته ای بوشهر و فازهای بعدیش و همچنین تمام فعالیت‌های هسته‌ای که شبهه نظامی هم از نظر کشورهای دنیا دارد رو پیش می‌برند به این بهانه که قرار است برق تولید بکنند، اما این نیروگاه‌ها، یعنی نیروگاه بوشهر سهمی در تولید برق مصرفی در ایران نداره و میلیاردها دلار بابت این به شکل مستقیم و غیر مستقیم مردم ایران و ثروت مردم ایران هزینه شده، اما در عمل هیچ نتیجه‌ای برای اونها نداشته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.